إنه خير عازل قريب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اشکالی بر مشهور و معروف شده است که مبنی بر انقلاب دعوا پس از اقرار است و در محل بحث به عنوان یکی از مصادیق انقلاب مسئله فدک را مطرح کردند که در قضیه فدک بعد از آنی که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اقرار به ملکیت فدک برای رسول گرامی اسلام فرموده اند، پس بنابراین طبق مبنای مشهور منکر در این بعد الاقرار مدعی می شود و مدعی قبل الاقرار منکر بعد الاقرار می شود. فعلا هازا، چون ابوبکر بعد الاقرار به عنوان منکر قرار می گیرد، چون قولش مطابق اصل است که اصل عدم نقل از پیامبر به حضرت صدیقه طاهره است، پس ایشان چون منکر است لذا مطالبه بیینه از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها علل قاعده است. یه اشکالی است که بر مشهور و معروف بنابر مبنای انقلاب شده است. خب جوابی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه مبنی بر اون بیاناتی که در رابطه با ملکیت قائل شده اند بود و دیروز مفصلا بحث کردیم که ایشان در ملکیت به عنوان این که یک امر اعتباری است و از مقوله اضافه هست و دو طرف دارد و سه صورت برای ملکیت، بلکه چهار صورت قائل شدند، که در یک صورت در باب مبادلات عوضین جا به جا می شود و در صورت دوم چون معاوضه‌ای در کار نیست مالکین تبدل پیدا می کنند. در صورت سوم اصل ملکیت عمد او پایان می پذیرد و ملکیت جدیدهی تحقق پیدا می کند. این صورت سوم بود. صورت چهارم اصلا نه تبدل عوضین است نه تبدل مالکین است، چون نه عوضینی در کار است و نه مالکین تبدل پیدا می شود و نه ابطال ملکیت سابقه و احداث ملکیت جدیده می شود، که این صورت سوم بود، بلکه در وصایای عهدیه ملکیتی نیست، وصیت به انجام کارهایی است پس از مرگ موسی. این حاصل صوری بود که مرحوم میرزای نائینی تصویر فرمودن. در ما نهنفی فرمودن باب معاوضات نیست که عوضه این تبدل پیدا بشود، بحث ارث هم نیست، چون ادعای بی بی سلام الله علیها نیست که به ارث به من رسیده، بلکه ملکیت در عهد حیات رسول خدا قائل شده است. پس بنابراین صورت دوم هم نیست که مالکین تبدل بینشان حاصل بشود، تبادل مالکین باشد که جا به جایی مالک بشود، بلکه داخل در صورت سوم هست. به نسبه به صورت سوم که دیروز عرض کرده بودیم، اینجا به عنوان به اصطلاح ملکیت موسی می شود، اعتراف به ملکیت موسی دارد که پیامبر اسلام باشد. اعتراف به ملکیت موسی اجنبی از ملکیت موسی له است و این اعتراف به ملکیت موسی مثل اعتراف به ملکیت شخص اجنبی است، چون چنین است انقلاب حاصل نمی شود. بله در صورت اولا و ثانیه انقلاب است، ولی در صورت ثالثه انقلاب نیست، بلکه ترقی می کند. می فرماید اینجا از قسم، اگر تازه ما نگیم از قسم سوم است، از قسم انتقال به مسلمین از قبیل وصیت تملیکیه می شود. چون بنابر حدیث جعلی اونها میگن اون چی که اموال انبیا هست پس از رحلتشان منتقل به امت می شود، بر اساس اون حدیث جعلی در زمان حیات منتقل نمی شود، پس این از قبیل وصیت تملیکیه می شود. اگر از قبیل وصیت تملیکیه شد، انقلابی در اینجا در کار نیست. این حاصل جوابیست که اینا. خب چند تا اشکال بر ایشان شده بود که دیروز این اشکالات را عرض کردیم و دیگه وارد اشکال بر این جواب و بر این مبنا دیگه نخواهیم شد، چون اعاده بحث دیروز بشود. این یک جواب بود. یک جواب هم مرحوم آزیای عراقی دادن. این خلاصه است. ایشان روی همون مبنای خودشان که در مقام تعارض بین ید و اصل، ید را مقدم می‌دارن بر اصل به اعتبار اینکه ید را حاکم بر اصل قرار میدن. پس مرحوم آزیای عراقی در اینجا چون ید را حاکم بر اصل میداند، نزاع در اینجا ید بی بی سلام الله علیها که قائم بر فدک شده است، همون گونه که حجت بر ملکیت ذلیت بر این فدک است، کذالک مقدم است بر اصل عملی که اگر بر خلاف مقتضای ید باشد. اگر اصل که اصل عدم الانتقال هست در اینجا موافق قول ابوبکر است، در صورت است که این اصل محکوم نباشد، ولی اصل در اینجا اثری ندارد چون محکوم قاعده ید هست. اگر محکوم قرار گرفت دیگه شما ابوبکر که قبل از اینکه به اصطلاح به اصل بخوایم رجوع بکنیم مدعی محسوب می شد، ذلیت منکر محسوب می شود. الان هم که اصل محکوم است، ایزن پس از اقرار باز هم ابوبکر مدعی است و بی بی سلام الله علیها منکر، فلذا مطالبه بیانه کردن از ناحیه ابوبکر علی خلاف القاعده می شود و جای استعجاب هم دارد. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه به او میگوید که تو چطور مطالبه بیانه می کنی از کسی که ذلیت هست؟ پس معلوم شد اصل در اینجا لغو است به جهت محکومیت. اینم بیانی است که مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه بیان فرموده است. ولیکن چون اجماع بر انقلاب قائم شده است، در صورتی که اقرار به ملکیت برای مدعی یا برای مورث بکند، در این دو مورد اجماعی است که به هر حال انقلاب حاصل می شود، یعنی بعد الاقرار مدعی می شود منکر و منکر می شود مدعی. ولی اگر اقرار به ملکیت برای موسی داشته باشد مثل ما نحنوفی، اینجا اجماعی بر انقلاب نیست. اگر اجماع بر انقلاب نداریم، علل قاعده باید بگیم انقلابی حاصل نشده است. اگر انقلاب حاصل نشده است، ما در رابطه با اجماع بر انقلاب فقط در صورتی که اقرار ملکیت برای مدعی یا اقرار به ملکیت برای به اصطلاح مورث باشد قبول میکنیم، ولی در ماعدای او مثل قضیه فدک که اقرار به ملکیت برای موسی شده است، چون فرض این است که پیامبر اکرم در زمان حیات به بی بی سلام الله علیها هبه فرموده است، نه اینکه به ارث به بی بی برسد. پس بنابراین اگر بخوایم داخله در یک قسمی بکنیم، این داخل در قسم وصیت میتونیم مثلا بگیم باشد. اینجا اجماعی نداریم. اگر اجماعی نداریم، ما نسبت به مسئله انقلاب هم اجماعی وجود نخواهد داشت. پس بنابراین در اینجا المدعی هو المدعی بعد الاقرار و المنکر قبل الاقرار هو المنکر بعد الاقرار، فلا انقلاب فی البین. این خلاصه بیان ایشان است. ولیکن اشکالی که به مرحوم عراقی رضوان الله علیه گرفته اند این است که اولا مستشکل میگوید انقلاب علی القاعده است. اگر علی القاعده است دیگه نیازی نیست به این که بگیم شامل اجماعی هم باشد یا نباشد. وقتی انقلاب علی القاعده شد یعنی بعد الاقرار مدعی می شود منکر و منکر می شود مدعی، فلذا مطالبه بیانه کردن از ناحیه ابوبکر می شود علی القاعده. و فقها هم به اجماع که دلیل لبی است تمسک نکردن، تعلیل می کنن اون اجماع را به این که انقلاب حاصل می شود. پس بنابراین اصل و عمده این است که چون قاعدتاً انقلاب حاصل می شود، ما باید علل قاعده حرف بزنیم. علل قاعده اونی که منکر بوده است قبل الاقرار شده مدعی، و اونی که مدعی بوده است قبل الاقرار شده منکر. پس بنابراین مدعی قبل الاقرار می تواند مطالبه بیانه بکند و منکر قبل الاقرار وظیفش اقامه بیانه هست. این اشکال است بر ایشان. پس بنابراین ما نمیتونیم اینجا بحث حکومت و اینها را اصلا کار نداریم، اصلا کار ربطی هم به اون نخواهد داشت. اگر انقلاب حاصل شده فعلاهازا مدعی بعد الاقرار باید اقامه بیانه کند. بعد الاقرار چون حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه بناءً علی هذا البیان مدعی می شود، باید اقامه بیانه بکند و مطالبه بیانه از ایشان بلا اشکال خواهد بود. لذا جواب اشکال بر مشهور یا این است که همون گونه که این بعض المحققین بیان کرده اند که در جای انقلاب هست که اون مقرله انکار کند ادعای مدعی را، ولی در جایی که اظهار جهل کند و مدعی و بگوید که من خبر از قضیه ندارم، اینجا انقلاب نیست. و در ما نحنفی این چنین ادعا می کند این بعض محققین که ابوبکر نسبت به قضیه فدک در زمان حیات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اظهاری بی اطلاعی کرد، یعنی من جهل به این مسئله دارم، نمی دانم که پیامبر اکرم به شما هبه کرد یا نکرد. بعد یک حدیث جعلی رم آورده است، میگه حالا ما نمی دانیم، برفرضم برحال چون نمی دانم ما اینو میذاریم از مصادیق اون کبرای کلی میگیم باقی بوده بر ملک پیامبر اکرم صلوات السلام علیه. بعدم کبرای کلی به عنوان اون حدیث جلی به عنوان کبرای کلی که نحن معاشر الانبیا لا نورث، این رو میاریم زمیمه میکنیم. پس بنابراین اون چه که مال پیامبر اکرم صلوات الله بعد از رحلت ایشان مال کل مسلمین میشود، یه حرف اوست. ولی اگر ادعا بکند که نه، شما که میگویی ملک شما شده و ایشان به شما هبه کرده، من اینو منکرم، انکار کند دعوای حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه را، خب این علاوه بر این که مستلزم تکذیب بی بی است که عرض کردیم، چون و این خلاف قطعی نص قرآن است به حکم آیه تطهیر که هیچ گونه فسقی از این حضرات سلام الله علیهم صادر نمی شود. این اولا. ثانیا این که در اینجا اگر ما انقلاب را بپذیریم علی القاعده باید اقامه بیانه بشود. من فکر میکنم که در اینجا یا اصل چون و مدعای این بعض المحققین که آمده اینجوری حل اشکال از مشهور کند، ایشان ادعا دارد که دعوا از سنخ اخبار هست و قوام دعوا به انشاء نیست، بلکه همون گونه که قبل الاقرار دعوا در اینجا بوده است، چون انشاء کرده است تملک این به اصطلاح فدک را برای کل مسلمین از ناحیه مدعی. مدعی کیست؟ ابوبکر. قبل الاقرار ابوبکر که مدعی است، در حقیقت انشاء تملک میکند برای کل مسلمین. بعد الاقرار میگد که نه دیگه انشائی نیست. مدعی بله ایش قائل است به این که انشاء لازم نیست، بلکه اخبار هم خودش و اساسا دعوا را سنخ نوعی از اخبار دانست. قبل الاقرار هم اخبارون، ولی در مورد تردید. بعد الاقرار هم اخبارون، هر دوش اخباره، ولی دو تا دعوا هست. اما بنابر تحقیق که عرض کردم، در دعوا مجرد اخبار که کسی یقه کسی رو نمیگیرد که یه خبری بیاد بگه. شما الان یک نفری یه خبری رو بیاد برای شما نقل کند، کسی میاد یقه او رو بگیره میگه آقا یه خبری رو من گفتم، من که ادعای چیزی ندارم. لذا میگه اصلا کلمه ادعا رو در مقابل خبر میارد، میگه من ادعای چیزی ندارم، من یه خبری رو نقل کردم. ولی وقتی که ادعا و طلب در میان بیاد و که از سنخ انشاء هست، اینجا هست که به هر حال بگو مگو به میان میاد، به هر حال جر و بحث در میان میاد و این حرفا. پس در دعوا مطالبه و به هر حال انشاء وجود دارد. قبل الاقرار واضح است که انشاء بوده. کی شروع کرده است این انشاء را؟ ابوبکر. بعد از اقرار در حقیقت اخبار است نه انشاء. اقرار دارد مثلا شأن ما وقع در گذشته را بیان می کند که آقا اینجوری بوده قضیه. پس بنابراین وقتی اقرار می کند انشائی در میان نیست. اگر دعوا متقوم به انشاء هست، ما در اینجا چند تا دعوا داریم؟ یک انشاء بیشتر نبوده، یک دعوا بیشتر نیست. چون یک دعوا بیشتر نیست، نباید بگیم آقا مدعی جا به جا شده است، رفته جای منکر و منکر بیاد جای مدعی. دعوای واحد است به نسبه به اون دعوای واحده که تعددی هم پیدا نکرده. بعد الاقرار هم وضع عوض نشده، چون اقرار به ما هو اقرارون انشاء نیست. اقرار به ما هو اقرارون اخبار است و ما دعوا قوام دعوا رو بر چی دانستیم؟ بر انشاء دانستیم، نه بر اخبار. فلهذا دعوای واحده است، مدعی همون ابوبکر است، منکر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها است. لذا مدعی باید اقامه بیانه کند نه منکر. پس اشکال وارد نیست بر مشهور، ولو اینکه اونها قائل به انقلاب میشوند بعد الاقرار، ولی این کلامشان مبناً صحیح نیست. برای خاطر اینکه به از اساس بیانی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودند، حالا کار نداریم به مسئله اینکه ایشان اصل را مقدم می‌دارد و غلبه حاصله از اصل را مقدم می‌دارد، به اونجا نمی‌رسه اصلا مسئله. ما تمام این اشکال بر مشهور مبنی بر تعدد دعواست. معنای انقلاب اینه که دعوا دوتا میشه، تعدد دعوا. قوام انقلاب هم به تعدد دعواست، ولی اگر دعوا متعدد نشد انقلابی وجود ندارد. لذا همون دعوای اولا هست، در دعوای اولا ابوبکر مدعی محسوب میشد، چون خلاف به هر حال بیعت که حجت است قول اوست و قول بی بی سلام الله علیها مطابق به حجت است که ید باشد. فعلاهازا بر ابوبکر است که اقامه بیانه کند و بیانه هم ندارد. پس بنابراین اشکال وارد نیست بر مشهور، چون مشهور نباید در اینجا بیان قبول بکنن که دعوای دومی درست شده. میگن اصلا دعوای دومی درست نشده است، دعوای واحد بیشتر نیست. پس بنابراین المدعی اگرم تازه بر فرض که این چنین نیست، مدعی هو المدعی قبل الاقرار و بعد الاقرار، نه اینکه بگیم دو تا دعوا است در هر دو مدعی همون است یا در هر دو منکر همان است. اونایی که قائل به تعددن، بعضی از اونها مثل مرحوم میرزای نائینی تعدد رو قبول میکنه و لذا میگه ولیکن به بیانی که ذکر کرد مدعی را همون مدعی میبیند و منکر را همون منکر. ولی ما میگیم نه، چرا انسان شروع بکند در گفتن شعری که در مصرع او گیر بکنه؟ از اول میگیم آقا تعدد دعوا نیست. در قضیه فدک بعد الاقرار دعوا متعدد نشده است، دعوای دومی اصلا راه نیفتده. این جواب بقیده من بهتر است از اون بیان. چرا؟ چون لقائل ان یقول، که کجا ابوبکر قائل به این شده است که من جهل به مسئله دارم؟ ممکنه بگه نه خیر، من انکار میکنم اون چیزی که شما میگویی. ولذا بعد از آن که حتی اقامه بیینه هم کرد، باز لجاجت کرد و بر حرف خودش پای بر جا موند. چرا؟ خب با اینکه و گفت این بیینه متهم است و قبول نکرد شهادت شاهد را، شاهدینی که آوردن، گفتن نه اینا چون به نفع شما شهادت دادن، اینا رو باید یک نفر مثلا به قول معروف باشه بی طرف. دیگه جریان مفصله میدانید. قرض در اینجا ما میگه اصلا نوبت به اینا رسید. اون خود اصلا این که میگید که در ظرف جهل اگر طرف مقرله ادعای جهل بکند و بگه من خبر ندارم، اینجا انقلاب نیست. انقلاب بالاجماع فقط در دو صورت است، یکی اونجایی که در یک صورت است و اون در جایی است که انکار کند دعوای طرف مقابل را. و ابوبکر انکار نکرده، این اول کلامه. چرا انکار نکرده است؟ اگه انکار نکرده است که باید بپذیر کلام بی بی سلام الله را. پس معلوم شد که انکار کرده. لذا برابر اساس این بعض المحققین، اگر اون منکر اون چیزی باشد که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرموده است، ایشان بر اساس مبنای خودش نمیتواند جواب بدهد از اشکالی که بر معروف مشهور شده است. لذا حسم ماده این اشکال به همین نحو است که عرض بکنیم آقا اینجا دعوای دومی به وجود نیامده بعد الاقرار. چرا؟ چون قوام دعوا بر انشاء و طلب است و اینجا یک طلب بیشتر وجود ندارد و یک دعوا هم قهرن بیشتر نیست و اون دعوای بعد قبل الاقرار هم همونه، بعد الاقرار هم همونه. لذا مدعی هو المدعی، چون بعد الاقرار و قبل الاقرار دوتا نشده. میگیم هو المدعی به اعتباری که بعد الاقرار هم همون مدعی قبل الاقرار است، منکر به قبل الاقرار همون منکر بعد الاقرار هست، فلا اشکاله. و بنابراین این که آقا امیر مومنین سلام الله علیه هم بهش رو کرد که تو چرا از منکر مطالبه بیینه می کنین، کاملا ایراد ایشان فی محله هست و علل قاعده هست. یک نکته دیگری هم در ید هست و اون این است که این بحثم بشه بد نیست که شاید یک مناسبتی هم داشته باشد با اون حدیث جعلی. خب اونا حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث را به عنوان یک حدیث 100% قابل قبول میدانند و روی اون دارن این حرفا و چرندیات را زدن، ولی خب ما ریشه حدیث قبول نداریم. حالا بر فرضم باشد، شاید این بحث یه مقداری مرتبط بشود باز به همون. یک بحث این است که این که ید را حجت بر ملکیت میدانید، که میدانیم و عرض کردم اون روایات صحاح ثلاث کاملا دلالت بر حجیت ید بر ملکیت دارد، نه بر این که جواز تصرف باشد که اعم از ملکیت است. آیا حجت بر ملکیت دارد مطلقا ولو در ظرفی که شک در قابلیت اونچه که ید بر او واقع شده است برای ملکیت و نقل انتقال داشته باشیم هم حجت بر ملکیت است؟ یا اینکه نه، در جایی که ید انسان بر شیء واقع شده باشد که اون شیء مشکوک باشد که آیا قابلیت ملکیت را دارد یا ندارد، قابلیت نقل انتقال را دارد یا ندارد، در اینجا ید را حجت بر ملکیت قرار ندیم که از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه بشود. مثلا مولا گفته است اکرم العلماء، جایی که احراز کردین عالم بودن را، خب قهرن اکرم العلماء وجوب اکرام را برای اون میارد. ولی نسبت به فردی که شک داریم عالم هست یا نیست، آیا میتونیم بگیم به عموم عام تمسک میکنیم و میگیم اکرام او واجب؟ میگیم نه، شما عالم بودن رو احراز نکردین که او عالم هست یا نه، نمیتونید به اکرم العلماء رجوع کنید و بگید پس او عالم است فیجب علیه الاکرام. در ما نحنوف هم همینطور، یه وقت است که شیئیست که میدانید که این قابلیت ملکیت را دارد، قابلیت نقل و انتقال را دارد، مثل این فرش، مثل این کتاب، مثل این منزل، امثال زاره. یک وقت است که نه، فرشیست که شک دارید که آیا این وقف شده یا نه. انسانیست که ید او، حالا مثالی که زدن، انسانی که ید انسان بر او واقع شده است، انسان در اینکه قابلیت نقل و انتقال و ملکیت داشته باشد متوقف بر این است که او عبد باشد، احراز بشود عبد بودنش یا عمه بودنش. اگر احراز عبد و عمه بودن شخص شد، اینجا خوب است، ید علامت بر حجیت و حجت بر ملکیت است، اینجا خوبه. اگه کسی ذلیت بود نسبت به عبدی، میگم این مالک اون عبد است. ذلیت بود نسبت به عمه، گفته میشد این مالک اون عمه است. ولی اگر فردی بود مشکوک در اصل این که آیا عبد هست یا نیست، در اصل این که این عمه هست یا نیست، اینجا نمیتونید به ید، ولو این که ید شخصی بر او قائم شده باشد، نمیتونید بگید به این ید ما تمسک میکنیم پس این ملک اوست، و نتیجتاً اگه در معرض خرید و فروش قرار گرفت بگیم نقل و انتقالش جایز باشد. این از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقی است. حالا بعضی ها گفتن ید حجت است بر ملکیت حتی در ظرف شک در قابلیت نقل و انتقال، شک در قابلیت ملکیت. اینجا هم الید حجت علی الملکیه، که از ید دو چیز رو استفاده میکنیم، یکی این که پس بنابراین او ملک است، دیگر این که خب اگر ملک شد قهرن قابلیت نقل و انتقال را دارد. و اما اگر گفتیم خیر، قاعده ید که حجت است علی الملکیه در جایی است که قابلیت اون شی برای ملکیت احراز شده باشد، قابلیت شی برای ملکیت احراز شده باشد. خب در اینجا قهرم ما باید در دو مسئله بحث بکنیم. مسئله او اینا این است که اگر ما بدانیم شیئی است قابل نقل و انتقال نیست و ید سابقا بر این شی قائم شده بود، مثلا عرض کردم فرشی است که ما میدانیم وقف بوده و این مال موقوف هم در دست آقای زید بوده است به عنوان ولی بر وقف، یا اینکه به عنوان اجاره اون ولی وقف در به عنوان اجاره در اختیار این شخص گذاشته است و این عنوان در دست اوست. حالا بعدن شک کردیم که آیا اینجا ید او ید مالکی است یا خیر. یک مورد اینجور است که حالت سابقه معلوم است، شک داریم که اون حالت سابقه که غیر قابل نقل و انتقال بود باقی است الان یا نه، بقا دارد یا نه. این یک صورت. صورت دوم این است که این معلوم است چه وضعی دارد، وضع این و مال برای ما مشخص است که میگیم قابلیت نقل و انتقال را دارد، اما ید نمیدانیم چه یدی است و این وضعیت از اول حدوث این ید آیا ید مالکی بود یا اولا ید مالکی نبود، به عنوان امانت بود ثم صار مالکن. خب اینجا هم جای بحث است که آیا در اینجا هم ید را ما میتوانیم حجت بر ملکیت بدانیم یا نه. خب این دوتا مسئله موقعی مطرح میشود که ما حجیت ید را به طور مطلق بدون قیدی بپذیریم، که ظاهرا از روایات هم همین استفاده می شود، چون تقییدی نشده در روایات بر اینکه ید حجت است بر ملکیت. و الا اگر حجیت ید را از اول دائرش را مزیق کنیم و اونجایی که قابلیت ملکیت داشته باشد، قهرن در این دو مسئله که عرض کردیم ید حجت بر ملکیت نخواهد بود. حالا این دوتا مسئله باید به صورت مبسوط بحث بشود تا حکم ید در این موارد هم روشن بشود انشاءالله در بحث بعد. و صلی الله علیه و محمد.
لذا جواب اشکال بر مشهور اصلا ما به منظر بر معاشه از کار را نداریم اون اصل را مقدر بر ظهور ید میدارد و ید را در دقیقا محدود میدارد و جزو ولی ما میگذر کار به اصل را داریم که ما به اصل میدیسه ما این و ید را ادعای طرف مقابل دعوای دوم درست نشد ما یه حرفا را بزنیم تمام این حرفا برای این است که ما بعد اقرار میدید یک دعوای جدیدی درست شده است بعد از اینکه دعوای جدیدی درست شد انقلاب هم حاصل شده است این دو تا را اگر بپذیریم گیر میکنیم ولی ما هیچ چیزی که قبول نداریم دعوای دوم درست نمیشود انقلابی حاصل نمیشود تا هیچ دنبال این مسائل بریم ظاهر قضیه هم که وقتی شما نگاه میکنید طبق بیاناتی در روایات آمده است این نبوده است که بعد از اقرار انقلاب ازش فهمیده بشود بلکه حکم بعد الانقلاب و قبل الانقلاب هر دوش یک جور هست